مجمع تشخیص مصلحت نظام رو با هم شنیدیم.
درود وقتتون بخیر. من تبریک عرض میکنم عید رو به خدمت شما و شنوندگان عزیز. با توجه به بیانات مقام معظم رهبری که صبح عید بیان فرمودن، باید تورم امسال خواسته مهار بشه با همت مردم و مسئولین. واقعا عالی خواهد شد اگر مسئولین هم به نقطه نظرات مقام رهبری عمل بکنن، که 100% باید عمل بکنن انشاءالله، مردم هم همینطور بخواهی همتی بکنن تا جلوی این تورم گرفته بشه. حالا مردم قدری از تجمع‌گرایی چشم‌پوشی بکنن و مسئولین هم به نحوی خلاصه هوادار مردم باشن، پس انشاءالله که فرمایشات مقام رهبری و مسئولین مردم از جان دل گوش کرده باشن، بهش خلاصه عمل بکنن و قدری از مسائل اقتصادیمون حل بشه انشاءالله. تشکر از برنامه خوبتون. یک روز مقدم پایین.
توجه به بیانات اخیر رهبر عزیزمون در جمع بزرگ هموطنانمون در مشهد و رضا و تأکیدشون نامگذاری سال جدید به نام مهار تورم و رشد تولید، خب این یعنی یک همکاری ما مردم و مسئولین رو میطلبه که باید خیلی هوشیار باشیم، بیاییم نقاط ضعف رو مشخص کنیم، تبدیل به قوت کنیم، یعنی یه همکاری ملی باید به خرج بدیم تا بتونیم در خدمت چرخه اقتصاد کشورمون باشیم، بتونیم این بحران اقتصادی رو پشت سر بذاریم، تورم رو مهار کنیم. من میخوام بگم که مسئولین باید از من کارآفرین حمایت کنن در تمام زمینه‌ها تا بتونیم روند تولیدی کارمون رو رشد و افزایش بده. مثلا اگه مسئولین ما رو حمایت نکنن، با افزایش این قیمت‌های محصول کارمون ما نمیتونیم تولید بیشتری داشته باشیم و این باعث میشه ما هم نتونیم این تورم رو مهار کنیم. بنابراین یک همت ملی میخواد، یعنی ما مردم و مسئولین باید دست به دست هم بدهیم تا بتونیم اقتصادمون رو به پیشرفت بیشتر، افزایش بیشتر، تولید بیشتر به خرج بدیم. سپاسگزارم. فریبا زنگنه، هفتکل، خوزستان.
اندیشه تأسیس حوزه علمیه قم ریشه در روایات امامان معصوم به ویژه امام صادق علیه السلام داشت و در طول قرنها این نوید امامان بزرگوار شیعه بود که همواره زبان به زبان نقل می شد و در ذهن شیعیان جای می گرفت، تا اینکه در فروردین 1301 شمسی در جلسه‌ای که علمای قم و آیت الله حائری یزدی در آن شرکت داشتند، گفتگو پیرامون تأسیس این حوزه شکلی جدی به خود گرفت. پس از تفعل به قرآن، سرانجام با حمایت علما، کسبه و مردم، حوزه علمیه قم به دست توانای مرجع بزرگوار تقلید حضرت آیت الله العظما حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی در سوم فروردین 1301 شمسی تأسیس شد. شکوه و عظمت حوزه علمی قم از آغاز تا به امروز هر سال چشمگیرتر از گذشته در عرصه های مختلف نمود داشته است و پرتو آثار وجودش افقهای جدیدی از دورترین نقاط این عالم را در نوردیده است. این حوزه با شکوه گذشته از اینکه بزرگترین دانشگاه علوم اسلامی است، در رشته های فقه، اصول، حقوق، عرفان، فلسفه، اقتصاد، تفسیر، کلام و غیره پاسخگوی نیازهای اجتماعی، فرهنگی و فکری جامعه نیز بوده و هست. حوزه علمیه قم در طول عمر با برکت خود صدها عالم، فقیه، مفسر، اصولی و محقق و مؤلف را در خود پرورش داده و همچون چشمه روحانی تشنگان علم و حقیقت را سیراب می سازد. به همین مناسبت گفتگو می کنم با جناب حجت الاسلام و المسلمین حجت کیفی بجستانی. درود بر شما، بهار قرآن بر شما مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم محضر شما، همکاران عزیزتون در استودیوی برنامه و شنونده های عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم. من هم به نوبه خودم بهار طبیعت و بهار قرآن، بهار معنویت، ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست. حاج آقا بفرمایید که تأثیراتی که تأسیس حوزه علمی قم در جامعه ما، در جامعه اسلامی جهانی، در جوامع مختلف گذاشته چه بوده و چه تحولی ایجاد کرد تأسیس حوزه علمی قم؟
بله، خب من قبل از این که مهمان شما باشم و همکلام با شما بشم، دیدم شما به خوبی داشتید راجع به تاریخچه فیضیه و حوزه علمی قم و تأسیس حوزه علمی قم صحبت میکردید. نکته ای که خوب ما بهش دقت داشته باشیم این که به هر حال پایه‌ریزی حوزه علمی قم یکی از تحولات مهم به هر حال این دو قرن اخیر حساب میشه.
بله.
از این باید صحبت کنیم که به هر حال در دنیای فکری دینی و در دنیایی که به هر حال محققین و پژوهشگران صحبت از علم دینی میکنن، بعضی اتفاقات بیادماندنی در واقع جای خودش رو در تاریخ بشریت تثبیت کرده. خب وقتی صحبت از غرب میشه، ما رنسانس رو داریم که در غرب یک تحولی بوده که حالا من نمیخوام راجع به اون ورود داشته باشم، فقط میخوام این که عرض کنم که تاریخچه در واقع تأسیس حوزه علمی قم اهمیتش چقدر میتونه بالا باشه. در ایران عزیز ما اگر بخوایم یک تاریخ بسیار ممتاز رو ازش یاد کنیم، تأسیس حوزه علمی قم هست که حالا گرچه این نکته رو من باید عرض کنم شنونده عزیزمون شاید براشون جالب باشه.
بله.
ما وقتی میگیم تأسیس حوزه علمی قم، بعضیا فکر میکنن که خب یعنی مثلا شیخ عبدالکریم حائری قبلش حوزه علمی توی قم نبود، ایشون اومد تأسیس کرد. خیر، این حوزه قبلا هم بوده و حتی مدرسه فیضیه تاریخ میگه که قرن پنجم یا ششم هجری، یعنی یه چیز اولوش 900 سال پیش این مدرسه ساخته شده و مرکز علوم دینی بوده. اما کاری که آیت الله حائری نوی انجام دادن این بود که در واقع یک نگاه جدید، طلبه های اومدن جذب شدن و کلاس ها و درس هایی برقرار شد که این باعث شد رونق خاصی در قم و حوزه علمی اتفاق بیفته و ما میبینیم که به سرعت تونست خودش رو با حوزه علمی نجف که به عنوان حوزه علمی بزرگ تشیع بود در واقع خودش رو در کنار اون حوزه ببینه و
بله.
در واقع کاری که آیت الله عبدالکریم حائری انجام دادن یک در واقع جایگاه جدید، یک نقش جدید در تفکر اسلامی و تفکر شیعه رو به وجود آورد و شکر خدا این تحول به مرور پیشرفته تر شد. و نکته‌ای که من باید بهش بپردازم این هست که وقتی در دنیای امروز صحبت از دنیای متاورس ما داریم میکنیم و این که به هر حال فضای مجازی با فضای حقیقی در هم آمیخته شده و در واقع مردم انسان ها به دنبال این هستن که بتونن با استفاده از فضای مجازی در دنیای متاورس عالم حقیقی خودشون رو مدیریت کنن، مطمئنن علوم دینی و مبلغین دینی هم باید به این فکر باشن و اتفاقا این گونه بوده هم. من اگر بخوام بگم تحولی که در دنیای علم اسلامی و علم تشیع ایجاد شده، شروعش با آیت الله عبدالکریم حائری بود و در واقع اون نقطه پروازش، نقطه جهشش بعد از انقلاب اسلامی ایران با اون دید بلند مقام معظم رهبری بود که امروز ما میبینیم حوزه‌های علمیه در زمینه‌های نرم افزاری به خوبی ورود کردن. بله. و خب نرم افزارهای خاصی که انجام شده، ایجاد شده، راه اندازی شده و نه تنها فقط طلاب علوم دینی میتونن از این استفاده کنن، بلکه تمام کسانی که دوست دارن از علوم دینی بهره‌مند بشن و در پژوهش‌های خودشون، در مقالات خودشون، در کتاب‌های خودشون مطالب مستند داشته باشن میتونن از این نرم افزارها استفاده کنن. اخیرا من دیدم سایت‌هایی هم توسط حالا مراکز حوزه علمی قم راه اندازی شده که اون نرم افزارها رو به صورت برخط دارن ارائه میکنن. خب خیلی خوبه و تحولی که ما میتونیم توی این عصر خودمون، توی این روزگار خودمون ازش بهره‌مند بشیم این هست که ما بتونیم اون خواسته های دنیایی که داریم، اون چیزی که از زندگی میخوایم در کنار آموزه های دینی بهترینش رو به دست بیاریم. خب همین اتفاقی که افتاده، تحولی که ایجاد شده، ما بدون اینکه بخوایم بریم حالا طلبه حوزه علمی قم بشیم، بدون اینکه بخوایم بریم اونجا توی حوزه و حجره بخوایم بشینیم، میتونیم از علوم حوزوی بهره مند بشیم و این همه این در واقع خوبی هایی که امروز وجود داره شاید بشه گفت که ثمره اون کار عظیمی بود که در تأسیس حوزه علمی قم انجام شد و شکر خدا هر روز هم داره به پله های ترقی خودش بیشتر فکر میکنه و بیشتر داره خدمت رسانی میکنه به جامعه هم دینی و هم جامعه علمی.
خیلی متشکریم آقای بجستانی عزیز، خیلی ممنونیم از همراهی صمیمانتون. دعا بفرمایید آقا. نماز زود قبول بشه.
من هم از شما و شنونده خوبمون تشکر میکنم. التماس دعا یا علی مدد.
خدا نگهدارتون. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی تروجنی، در خدمت شما هستیم. آقای دکتر سلام. آقای دکتر هاشمی تروجنی صدای بنده رو میشنویم؟
سلام علیکم آقای.
درود بر شما.
حال شما چطوره؟
خدا رو شکر. عیدتون مبارک، بهار قرآن بر شما مبارک باشه ان شاء الله.
سلامت باشین. من هم عید نوروز رو هم ماه مبارک رمضان رو خدمت شما تبریک میگم. انشاءالله که هر دو بهار برای شما مبارک باشه.
انشاءالله. امروز روز تاجگذاری آقا محمد خان قاجاره و همینطور میخواییم در مورد تاجگذاریش با هم صحبت بکنیم و بشنویم شما رو و همینطور در مورد اقدامات ایشون.
صدا ضعیف شد جناب عباسی، اگر کم بلند کنم.
بله، در مورد تاجگذاری آقا محمد خان قاجار میخوایم از زبان شما بشنویم و اقداماتی که انجام داده.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و روز بخیر میگم و این ماه مبارک رمضان رو هم خدمت همه شون هم تبریک میگم. آقا محمد خان قاجار خب اولین پادشاه دوره قاجار هست و آخرین پادشاه ایرانی که تونسته قدرت سیاسی رو بنیانگذاری کنه. آقا محمد خان قاجار بعد از اینکه در از شیراز با فوت کریم خان زن به سمت گرگان حرکت میکنه تا بتونه ایده خودش رو مجتمع بکنه و اونها رو سازماندهی کنه علیه قدرت سیاسی اون روز. خب مدت زیادی طول کشید که ایشون بتونه تمام قدرت‌های سیاسی رو سرکوب کنه و بعد بتونه ایران رو به دوران نادر برسونه، یعنی مرز ایران رو. خب ایشون در سال 1210 اومد تهران رو به عنوان مرکز خلافت یا مرکز پادشاهی خودش انتخاب کرد، چون ایشون تنها کسی بود که ایران رو دارالخلافه هم نامید، یعنی تلاش داشت که ایران به عنوان مرکز دارالخلافه هم باشه، در حال اینکه ایران رو تهران رو مرکز پایتخت خودش قرار داد. به چند دلیل این روز خیلی مهمه. ایشون اولین کسی هستش که نوروز تاجگذاری کرد و برای این دو تا هدف من فکر کنم در نظر داشت. از یک طرف انتخاب کرد که تا کهن‌ترین مناسبت سنت‌های ایرانی رو بتونه دوباره احیا کنه و این سرزمین رو وضع کنه از نظر فکری و روحی خودش به دوران پیش از اسلام. دوم میخواست این پیام رو هم بده که زمستان تموم شده و بهار شکوفایی آغاز شده و از یه طرف خودش رو میراثدار دولت صفوی میدونست و دو دوره افشاری و زندیه رو هم انحراف در تاریخ میدونست و قبول نداشت. به همین دلیل بهار براش یک مفهوم خاص هم سیاسی داشت، هم سنت و هم تاریخی داشت و نوروز رو به عنوان روز پادشاهی خودش و روز تاجگذاری خودش انتخاب کرد. خب این از یه طرف هم شرایطی که داشت تاجگذاری میکرد، انتخاب نوع تاجی که انتخاب کرد، میدونیم که اصلا تاج برجسته ترین نماد و عظمت قدرت پادشاهی در ایران هست که تاج رو مظهر قدرت و شکوه سلطنت میدونستن. تنها کسی بود که شاید تاج خیلی ساده ای از جنس مصر رو انتخاب کرد که بتونه با همون قلمزنی هنرمندان اصفهانی با کارهای دست میناکاری که انجام دادن یک تاج بسیار ساده ای رو برخلاف از نظر شکل و شمایل با پادشاهان قبل از خودش و بعد از خودش حتی بسیار ساده انجام داد و تونسته یک فرهنگ ساده زیستی رو هم در اون موقع با توجه به عظمت قدرت پادشاهی خودش به نمایش بگذاره. این به نظر من آقا محمد خان ما تو ایران کمتر شناسیم، با توجه به اینکه انگلیسی ها به خصوص غربی ها در تلاش بودن که قدرت سیاسیشون رو یا حتی دور قاجار خیلی بد نشون بدن، میشود گفت آقا محمد خان یک شخصیت برجسته است که از دورانی که ایشون میره به سمت تبعید میشه توی شیراز و در دربار آقا کریم خان زند داره زندگی میکنه، از فرصت هایی که در اونجا به خوبی استفاده میکنه، با علما هشت و نشت میکنه و شخصیت هایی که به دربار کریم خان زند میاد همه تفکر و اندیشه های سیاسی، فکری، هنری، ادبی و تمام تفکرها اونها رو میشینه مذاکره میکنه و از اونها یاد میگیره و به همین دلیل خیلی از مورخین ایشون رو آدم زیرکی دانستن. این زیرکی ایشون دال بر شخصیت فکری و علمی آقا محمد خان هست و از یه طرف هم بسیار به مسائل دینی اعتقادات زیادی داشت. در اوج مثلا درگیری با لطفعلی خان زند ما میبینیم که دستور میده که حرم امام حسین رو، قبه حرم امام حسین رو درست بکنن و بعد هم خود زریه که برای امام علی حرم امام علی میسازه و بعد امام رضا و جایگاه های بسیار زیادی رو، مساجد زیادی رو دستور میده هم تعمیر بشن هم میسازه. یک نگاه مذهبی از این طرف هم بسیار آدم متعبدی هم هست و تو مسائل دستور میده که بسیار تو مسائل ریخت و پاش و بعد همون شرایطی که پادشاهان، چه جملاتی که پادشاهان داره، چه در رفتار چه در منششون اینها، آقا محمد خان یک فرد بسیار ساده هست و در زندگی خودش هیچ موقع ما ندیدیم که اسراف رو در زندگی خودش ادامه بده. لذا تاجگذاری ایشون در روز نوروز با توجه به تمام دوران گذشته و آینده یک معنای خاص هم ملی داره و هم دینی داره که میتونیم نگاه فرهنگی با اون بیشتر بکنیم.
بله.
باز سوالی باشه من
خیلی متشکریم از شما دکتر بزرگواری کردین، صحبت‌های بسیار خوب و ارزشمندی بود. اگر به نکته باقی مونده در خدمت شما هستیم، وگرنه با شما خداحافظی کنیم.
خیلی شاید بعضی از شخصیت‌های مورخین خیلی از رفتارهای آقا محمد خان رو ریاکارانه میخوان جلوه بدن. نظرم این است که این ریاکاری اگر باشه باید در دوران قدرت باشه، نه در دوران غیر قدرت. ایشون در دوران غیر قدرت در دو موقعی که در شیراز بوده هم این حرکت‌های مذهبی و حرکت‌های دینی خودش داشت، نماز شبش ترک نمی‌شد، زیارت عاشوراش هم ترک نمی‌شد و بعد هم مسائل عبادی، حتی موقعی که می‌خواست از شیراز بیاد بیرون و بعد هم آقای فتحعلی‌شا اون موقع به عنوان نایب السلطنه خودش انتخاب کرده بود و موقعی هم که ایشون تو شیراز به عنوان حاکم انتخاب شده بود، دستور داد که مشروب فروشی ها و میگساری ها رو همه رو تعطیل بکنن و اجازه نمیداد در دوران ایشون حتی اینجور مسائل در کل کشور بعدا هم که پادشاه شد اجرا بشه. یعنی عملا یک انسان متعبدی بود. اما اون چیزی که با نکته آخرم خدمتون بگم در زمینه قصاوت قلب در تاریخ، عنوان اینکه در کرمان حمله شده بود و بعد 270,000 چشم ایشون رو مثلا منصوب میکنن ایشون در آورده بود، این رو من خیلی قبول ندارم. شاید چند نفر رو ایشون کور کرده باشه، اما اینکه اگر بخواد 20,000 نفر در کرمان کور شده باشن، خب جمعیت کرمان رو اگر همون دوران تاریخ در نظر بگیریم بیش از این نخواهد بود. چگونه میشه یه شهری رو همه آدم ها چشمشون در بیاره، بعدن تمام جهانگردان شخصیت هایی که بعدن رفتن، مورخینی که بعدن به کرمان رفتن، عملا چیزی از شهر کرمان به عنوان که مردمهاشون کور هستن گزارش نکردن.
خیلی ممنون آقای دکتر، با شما خدافظی میکنیم.
در خدمتتون.
شما خدا نگهدار. جناب آقای رضا مختاری، درود فراوان، نماز روزاتون قبول باشه.
سلام عرض ادب خدمت شما جناب عباسی و نماز روزه شما قبول باشه، همچنین خدمت شنوندگان سرزمین نوروز.
4 دقیقه فرصت داریم آقای رضا، در خدمت
هستم. خدمت عرض کنم که مناسبت تاریخی اول مربوط است به سال 1301 حوزه علمیه قم در چند روزی توسط آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی تأسیس شد، البته احیا شد چون پیشینه حوزه علمیه قم به دوره صفویه برمیگشت و بعد از سقوط صفویه دچار رکود شدش. در اوایل قاجاری در دوره سلطنت فتحعلی شاه قاجاری باز هم در حوزه علمیه قم رونقی وجود داشت، با وجود میرزای قومی صاحب قوانین الاصول، تا اینکه کم کم در واقع به تهران منتقل شد اعتبار علم علوم دینی و نجف که خب در واقع جایگاه خاصی داشت. آقای
مختاری، در مورد حوزه علمیه قم رو سال روز تأسیسش و همینطور تاجگذاری آقا محمد خان قاجار صحبت کردیم، اگر
من مناسبت تاریخی من فقط یه نکته رو عرض کنم که آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی فقط حوزه علمیه قم رو احیا نکرد، بلکه در آبادانی شهر قم هم تأثیر به سزایی داشت، به طوری که وقتی قلعه مبارک آباد سیل برد در قم جایی رو درست کرد که همچنان در قم به نام قلعه معروف هستش که امروز خیابان آیت الله حائری یزدی هستش. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1344 که در گذشته عبدالعظیم قریب گرکانی هستش، ایشون متولد 1285 در گرکان بودن، مقدمات زبان فارسی و عربی رو در گرکان گذروندن، بعد به تهران اومدن، در مدرسه سپه سالار شاگرد میرزا طاهر تنکابونی بودن، بعد از اون در دارالفنون تحصیل کردن و در وزارت معارف استخدام شدن. در مدرسه علمیه و مدرسه نظام تدریس رو آغاز کردن که یکی از شاگردان ایشون در واقع کلن محمد طریق‌خان پسیان در مدرسه نظام هستی. نکته ای که وجود داره در واقع کسانی که تحصیلات قدیمی داشتن در آموزش مدرن هم وارد شدن، از جمله عبدالعظیم قریب گرفکانی هستش که ایشون هم در دارالمعلمین مرکز که بعدها شد دانشسرای عالی و بسیاری از در واقع دانش آموختگان فرهیخته ایران از اینجا فارغ التحصیل شدن و همچنین دانشگاه تهران از وجود همچین افرادی استفاده کرد. ایشون در فرهنگستان هم عضویت داشت و یکی از در واقع خدمات عبدالعظیم قریب تألیف دستور زبان فارسی هستش که دست زبان فارسی رو به صورت مکتوب براش دستور زبان فارسی نوشت. بعدها البته کسانی مثل ناتل خانلری و ملک الشعرای بهار این در واقع راه رو ادامه دادن. مناسبه تاریخی مربوط هست به سال 1355 که در گذشت دکتر احمد ناظرزاده کرمانی هست. ایشون متولد کرمان بودن، تحصیلاتشون رو در تهران و کرمان انجام دادن، شاگرد افرادی مثل احمد بهمنیار، بدیع‌الزمان فروزانفر و جلال‌الدین همایی بودن، در وزارت دارایی استخدام شدند، مدتی در عرصه اداری و سیاسی بودن، از جمله پیشکار دارایی کرمان بودن، نماینده ادوار 15 و 16 مجلس شورای ملی. اما به بیشتر دیگه در واقع فعالیتشون رو صرف امور فرهنگی کردن، جمله مجله شهر آشوب رو منتشر کردن، عضو انجمن اهل قلم بودن و داستانهایی رو مثل اختر، آوازهای جوانی، برتر از سیحون نوشتن و ایشون شاعر هم بودن که دیوان اشعاری هم داشتن. و آخرین مناسبت تاریخ
وقت نداریم آقای مختاری دیگه،
فقط من اشاره کنم 1384 در گذشت سید جلال الدین آشتیانی هستش که در واقع یک از افرادی بود که از حوزه علمیه به دانشگاه رفت و در دانشگاه به شخصیتی برجسته تبدیل شد.
خیلی متشکریم جناب آقای مختاری نازنین، با شما خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدار، خوش آخر هفته خوبی داشته باشید.
همچنین شما، خدا نگهدار. دوستان شنونده، پایان برنامه زنده سرزمین نوروز رسیدیم. تا تو عبادت قبول باشه انشاءالله. خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 14 در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
بهشتی در شرق تهران، افتتاح بزرگترین شعبه فرش بهشتی با دسترسی آسان از تمامی اتوبان‌های شرق تهران، بزرگترین شعبه با امکاناتی ویژه و پارکینگ وسیع و رایگان و فضایی گسترده تر از همیشه که تنوعی بی‌نظیر از رنگ و سبک و نقش در فرش‌های بهشتی را برایتان به ارمغان می‌آورد. تا یک انتخاب دقیق و دوست داشتنی را در بزرگترین شعبه فرش بهشتی تجربه نمایید. بهشتی، برازنده شما. نشانی: تهران، سراح تهران پارس، خیابان دماوند به سمت شرق. فرش بهشتی.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا.